تبریز، بهمن ماه 1392.
هر کوچه ای، هر گذری، هر خیابونی و هر شهری، خلاصه هر جایی برای خودش تاریخ و قصه ای داره. قصه های کوچیک و بزرگی که خیلی هاشون فراموش میشن، بعضی هاشون هم مهمترن و در یادها میمونن، اما چیزی که اهمیت داره اینه که این تاریخ رو با قصه های جور و جورش آدم هان که میسازن. آدم ها تاریخ رو با کارهای خوب و بدشون به یادگار میگذارن تا همیشه قصه ای برای خوندن و درس گرفتن باشه. تاریخی که ساخته میشه گاهی معروف و مهمه، گاهی هم کوچیک و کم اهمیت، اما هر کدومشون تو درست کردن قصه ها نقشی دارن و مهمه.
تهران، حسینیه ارشاد، خرداد 1348.
در این مکتب انسان تنها نیز در برابر قدرت مطلق و تعیین کننده سرنوشت ها مسئوله و هر کس بیشتر آگاهه بیشتر مسئوله و از او آگاه تر کیست؟ و اما مسئولیتش را، مسئولیت از بین رفتن حقیقت، از بین رفتن حق مردم، نابود شدن همه ارزش ها، نابود شدن خاطره اون انقلاب، از بین رفتن اون پیام، وسیله شدن عزیزترین فرهنگ و ایمان مردم به دست پلیدترین دشمنان مردم و باز گرسنگی ها و بردگی ها و شلاق ها و دربند کشیدن ها و تفاخرهای نژادی و اشرافیت جدید و جاهلیت جدید و در برابر پاسدار اون انقلاب بزرگ خدایی، یک نفر تنها.
دهه 50 سخنرانی های تهران بازار داغی داشت. مردم تشنه شنیدن بودند. تلویزیون و روزنامه ها و مجلات مدت ها بود دیگه چیزی به جز رسم و رسوم فرنگی بهشون نمیداد. در این وضعیت مردم به مسجد ها می رفتن و پای منبر ها می نشستن. تفسیر قرآن و سخنرانی های سیاسی شلوغ‌تر از منبر های دیگه بود. بعضی از منبرها هم معروف می شد، مثل منبر آقای طالقانی در مسجد هدایت یا آقای مفتح در مسجد قبا، آقای سعیدی در مسجد موسی بن جعفر و خیلی جاهای دیگه. خب همه منبری ها هم روحانی بودن، اما حسینیه ارشاد داستان دیگه ای داشت. سخنران حسینیه ارشاد در سوربن فرانسه درس خونده بود. پدرش روحانی بود و ظاهر خودش هم با بقیه فرق میکرد. خیلی زود طرفدارای زیادی پیدا کرد. حرفاش خریدار داشت و به خاطر همین هم سر و کله ساواک پیدا شد. بعد از اون یا تو زندان بود یا تحت نظر. دفعه دوم که رفت اوین 18 ماه تو انفرادی بود، توی اتاق 3-4 متری بدون نور. آزاد که شد اونقدر تحت فشار گذاشتنش که بعد از یه مدت رفت انگلیس. میخواست اونجا بمونه و زندگی کنه، اما 3 هفته بعد جنازش رو تو خونه پیدا کردن.
انگلستان 29 خرداد 1356. نجف، اول آبان 1356.
سه ماه بعد یه خبر بد دیگه رسید. خبر این دفعه از نجف بود و همه مردم ایران رو عزادار کرد. جنازه سید مصطفی خمینی هم تو خونش پیدا شده بود. دیگه همه مطمئن شده بودن که مرگ شریعتی هم طبیعی نبوده. آقا مصطفی پسر بزرگ امام بود و درس طلبگی می‌خوند. از همون اولین روزای مبارزه کنار پدر ایستاده بود. بیشتر کارهای امام رو آقا مصطفی انجام می‌داد. قرارها رو با اون می‌ذاشتن و پیغام‌ها اول به آقا مصطفی می‌رسید. امام که دستگیر شد خودش رو به آب و آتش زد. بعد از تبعید امام هم گرفتنش و انداختنش زندان. کارهاش ساواک رو کلافه کرده بود. بالاخره هم فرستادنش ترکیه پیش پدر. اونجا تنها یار امام بود. بعد از اون با هم به نجف رفتن. آقا مصطفی اونقدر پیش پدر و مادر عزیز بود که امام در نامه‌هاش نور چشمی خطابش میکرد. حالا نور چشمی رفته بود. یکی از یارای اصلی مبارزه
بسم تعالی انا لله و انا الیه راجعون. در روز یکشنبه نهم شهر ذی‌القعدة الحرام 1397 مصطفی خمینی نور بصرم و مهجت قلبم دار فانی را وداع کرد و به جوار محضر حق تعالی رهسپار شد.
پزشک ها به احمد آقا گفته بودن مرگ ایشون مشکوکه، اما قبل از این هم هیچ کس باور نمی کرد مرگ آقا مصطفی همین طور بی دلیل بوده باشه. هر مراسمی که مردم می گرفتن به تظاهرات حسابی علیه شاه و حکومت تبدیل می شود. البته این میون ساواک هم حواسش خوب جمع بود، آدم ها رو شناسایی می کرد و مراسم ها رو می پاید. مراسم های آقا مصطفی جریان درست کرد. از اون طرف حکومت هم شروع کرد به بگیر و به بند آدم. مراسم ها اونقدر زیاد شده بود که زندان های ساواک هم پر شده بود. حالا اسم امام بیشتر از زبون مردم شنیده می شد. نهضت جون گرفته بود. حکومت که دید این کارا فایده نداره، اومد مثلا درایت کنه و راه دیگه ای در پیش بگیره. ساواک میخواست با چاپ یه مقاله تو روزنامه ها جلو نهضت بایسته، اما همین مقاله آتیشی در دل مردم درست کرد که تا 22 بهمن سال بعد خاموش نشد.
سال 1356 سال آغاز رویارویی شاه و مخالفان بود. در پاییز همان سال درگذشت سید مصطفی خمینی فرصتی تازه پیش آورد. در بحبوحه این جریانات شاه دستور داد مقاله‌ای توهین‌آمیز علیه آیت الله خمینی بنویسند که در اطلاعات چاپ شد. احسان نراقی چگونگی ماجرا را 2-3 سال بعد در زندان از قول یک مسئول ساواک شنیده است.
گفت پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترهیم معتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس ترهیم. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره میکنه. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگویند که درد و محنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر مثلا فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول ساواک من میگفت، نصیری این متن رو برده بوده برای شاه، شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی، برید یه مقاله تهیه بکنید. میرن رو دستگاه ساواک مقاله تهیه میکنه و هفته بعد مقاله برای شاه میبره و نصیری شاه میگه نه اینو تندترش بکنید، که بعدم وقتی که مقاله حاضر میشه میگه از طریق دربار بدید، که همون دربار هویدا میفرسته برای وزیر اطلاعات که خودش هم گفته. وقتی چاپ میکنن و به اون جریانی که میدونید در قوم و که بعد دیگه همطور چلده به چلده ها ادامه داشت.
تهران 17 دی ماه 1356 روزنامه اطلاعات.
این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر اصفهان متوجه استعمار سیاه و سرخ و یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن بنو شده است. سرآغاز انقلاب شاه ملت در روز ششم بهمن ماه 2520 شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را با یک دیگر متحد ساخت که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای 15 و 16 خرداد ماه 2522 در تهران آشکار شد. مردی که سابقه اش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود، در پی فرصت میگشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند. روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود. به ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعی ننگین روز 15 خرداد شناخته شد.
اونایی که تو ساواک این مقاله رو نوشتن و چاپ کردن اصلاً از اینکه امام چقدر محبوبیت داره و مردم چقدر دوستش دارن خبر نداشتن. چاپ این مقاله چنان قیامی درست کرد و کشت و کشتاری به پا شد که حکومت دیگه نتونست اوضاع رو جمع و جور کنه. بعد از اینکه مردم روزنامه ها رو خوندن و توهین هایی رو که به امام شده بود دیدن، حسابی عصبانی شدن و سر و صداشون در اومد. اول از همه هم در قم صداها بلند شد. طلبه ها درس و حوزه رو تعطیل کردن و ریختن تو خیابونا. مردم هم همراهشون بودن. روز بعد یعنی 19 دی ماه 56 تظاهرات سنگین تر شد. این دفعه ارتش هم اومده بود کمک شهربانی. ارتشی ها حکم تیر داشتن. کشتاری به پا شد که صداش تو همه ایران پیچید. امام و تعدادی از علما اعلامیه‌های انقلابی دادند. مردم هم برای شهدای قم در شهرهای مختلف چهلم گرفتند. همه مراسم‌ها به درگیری و خونریزی ختم می‌شد. تهران، مشهد، یزد، شیراز و خیلی جاهای دیگه. اما مراسم تبریز از همه مهم‌تر شد.
تبریز، دی ماه 1356.
وقتی خبر کشتن مردم قم به تبریز رسید، خون آذری‌ها به جوش اومد. دانشجوها و جوانای انقلابی رفتن خونه آقای قاضی طباطبایی. آقای قاضی شاگرد امام بود. انقلابی های تبریز برای اینکه می دونستن آقای قاضی اهل مبارزه با رژیمه، فقط به او اعتماد داشتند. وقتی علما 40 قومی ها را عزای عمومی اعلام کردند، قرار شد تبریزی ها هم در مسجد قزلی در بازار مراسم بگیرند.
قرارمون با محمد مسجد میرزا آقا یوسف بود، مسجد قزلی. نمیدونستم چی کارم داره، فقط گفته بود وقتی داری میای چیزی همراهت نباشه. میدونستم منظورش چیه، نوار و اعلامیه امامو میگفت. اونجا به هم گفت که باید بریم خونه آیت الله قاضی. من تا اون موقع آقا رو از نزدیک ندیده بودم. وقتی رسیدیم آقا حرفاشو شروع کرده بود. حرفای آقا در مورد واقعی خونین قوم بود. می گفت
این انقلاب متکی به اسلام و مسلمین است. برای به راه انداختن حرکت‌های مردمی باید به سنت‌های مذهبی خودمان رجوع کنیم. آقایان، این 40 یک حرکت معمولی نیست و ما می‌خواهیم یک حرکت بزرگ به راه بیندازیم. رژیم با برگزاری این مراسم مخالفت خواهد کرد. قبلا هم با نظایر این مراسمات مخالفت کرده. با این حال ما به حکم وظیفه وارد عمل می شویم.
محمد از آقا پرسید
آقا ببخشید، حمایت سایر علمای تبریز و معتمدین شهر هم پشتمون باشه بهتر نیست؟
آقای قاضی هم جواب داد
اعلامیه های تنظیم می کنیم و تقاضا می کنیم امضا کنن.
وظیفه جمع‌آوری امضاها از علما و معتمدین به من و محمد رسید. خیلی کار خطرناکی بود، اما ارزشش رو داشت. به خاطرش خیلی هیجان زده بودیم. احساس میکردم بالاخره روم حساب کردن و آدم مهمی شدم. نامه آقا رو پیش بزرگترهای بازار هم بردیم تا اونا هم در جریان باشن. برای استفاده از مسجد اونا هم باید همکاری میکردن. به دستور آقای قاضی شروع کردیم به پخش کردن و چسبوندن اعلامیه ها. چند تا گروه شده بودیم. من و محمدم با هم رفتیم. وسط زمستون بود و هوا تو نیمه های شب خیلی سرد بود. تو یکی از خیابونای اصلی مشغول چسبوندن اعلامیه بودیم که یهو توی تاریکی صدای ایست یه پاسبون از دور شنیدیم.
وایسا ببینم چیکار می‌کنی؟
ها گذاشتیم به فرار. روز مراسم با اینکه پاسبونا خیلی از اعلامی‌ها رو جمع کرده بودن، ولی مردم آروم آروم بازار رو تعطیل کردن، به سمت مسجد راه افتادن. از همه جای شهر اومده بودن، کم کم جمع شدن. عده‌شون خیلی زیاد بود. من و محمد بیرون دم در وایساده بودیم. باورم نمیشد این همه جمعیت بیاد. به خودم و کاری که تونسته بودم انجام بدم افتخار میکردم. اما محمد همچنان آروم بود. چند تا نیروی شهربانی هم این طرف و اون طرف ایستاده بودن، اما کاری به ما نداشتن. در مسجد باز شد، یه عده وارد شدم که یهو ماشینای شهربانی و ارتش از راه رسیدن. افسر شهربانی از ماشین جلویی پیاده شد و یه راست به سمت در مسجد اومد. سرهنگ حق شناس بود، رئیس شهربانی تبریز. پاشو بلند کرد و با پوتینش محکم به در مسجد رو فریاد کشید
گم شید، اگه نگفته بودم در این طویله رو ببندید. برید گورتون رو گم کنید ببینم.
مردم سر جاشون وایساده بودن، خشکشون زده بود. به محمد نگاه کردم، از عصبانیت صورتش سرخ شده بود. با مشتای گره کرده جلو رفت و سینه به سینه ی رئیس شهربانی ایستاد و داد زد
مرتی که تو خجالت نمیکشی به خونه خدا توهین میکنی؟
حق شناس با اون هیکل گندش محکم کوبی تو مش محمد، افتاد روی زمین. زیر لب گفت
الان حالیت میکنم.
تیک آجر کنار دستشو برداشت و کوبید به سینه رئیس شهربانی. حق شناس اسلحه کمریشو در آورد و بی‌معطلی به محمد شلیک کرد.
باورم نمیشد، انگار داشتم خواب میدیدم. خشکم زده بود. به محمد نگاه میکردم، همینطور از سرش خون میرفت. یکی از جوانای مسجد جلو رفت، پنجه دستش رو زد تو خون محمد. دستشو بالا گرفت و رو به مردم فریاد کشید
جوون مردم رو کشتن، جوون مردم رو شهید کردن.
بلوایی شد. نیروهای شهربانی با ترس از مردم فاصله گرفتن. مردم عصبانی فریاد می کشیدن:
مرد بر این سلطنت پهلوی!
بانی همینطور تیر هوایی می زد، ولی دیگه کسی نمی ترسید. به یه چشم هم زدن، بازار و اطراف پر شده بود از مردمی که خشمگین علیه شاه شعار می دادن. نیروهای شهربانی اسلحه هاشونو به سمت مردم گرفتن و کشتار شروع شد.
تبریز، 29 بهمن 1356.
با شهید شدن محمد تجلایی، اون هم جلوی چشم مردم، دیگه کسی نمیتونست جلوی تبریزی ها رو بگیره. خون جلوی چشم همه رو گرفته بود. مامورای شهربانی به مردم شلیک میکردن بلکه حریفشون بشن، اما فایده نداشت. به جز تجلایی 178 نفر دیگه هم تیر خوردن، 18 نفر هم شهید شدند. اما کار برعکس شد. مدام به جمعیت تو خیابونا اضافه می شد. اوضاع طوری شد که مامورای شهربانی فرار کردند و خیابونای اطراف کلن دست مردم افتاد. اونا همه مشروع فروشی ها و مراکز فساد رو آتیش زد. هر ساختمونی هم که به دم و دستگاه شاه ربطی داشت خراب کرد، مثل حزب رستاخیز، دفتر روزنامه اطلاعات و بعضی از بانک ها که صاحباش بهایی بوده. ظهر که شد، تبریز دیگه شبیه یه شهر جنگ زده شده بود. نزدیک های ساعت 4 سر و کله کمانده‌های ارتشی با تانک و نفربرها پیدا شد. ارتشی ها 600 نفر از مردم رو گرفتن و به ساواک تحویل دادن.
تهران، 30 بهمن ماه 1356.
اون روز صبح همه ی روزنامه ها ماجرای تبریز رو با تیترهای درشت نوشتن، اما وقتی مردم آذربایجان گزارش ها رو خوندن و اخبار رو از رادیو شنیدن شوکه شدن. اخبار حکومت با چیزایی که خودشون دیده بودن زمین تا آسمون فرق داشت.
به گزارش خبرگزاری پارس، روز گذشته طی اغتشاشاتی که به وسیله چند گروه در تبریز روی داد، چند محل به آتش کشیده شد و شیشه های تعدادی از مغازه ها در هم شکست. قبلا اعلام شده بود که عده‌ای در مساجد و تکایا اجتماع خواهند کرد، لکن بر اثر تحریکات پاره ای از عوامل شناخته شده که خود را مارکسیست های اسلامی می نامیدند، چند گروه در خیابان های این شهر به راه افتادند و در حالی که شعارهای کمونیستی و ضد ملی می دادند به مغازه ها و بانک ها حمله بردند. این افراد در طول راه تعدادی از وسایط نقلیه را نیز آتش زدند و سرانجام با دخالت ماموران انتظامی متفرق شدند.
حکومت به همه اونایی که به خاطر مردم قم و محمد تجلایی تظاهرات کرده بودند میگفت خرابکار و کمونیست و جدایی طلب. اما از همه خنده‌دارتر رادیو و تلویزیون شاهنشاهی بود. میگفتند که معترضین یه عده جوون نادون تبریزی بودن که فریب خورده بودن و حالا هم پشیمونن. گفتند این جوونا کمونیست بودن و اغلبشون حتی ایرانی هم نبودن، از مرزهای شمالی اومده بودن.
در این میان عده‌ای که دایی طلب خارجی از مرزهای شمالی وارد شهر تبریز شده و با بهانه واهی شهر را به آشوب کشیدند. 17 بانک، 11 ساختمان دولتی، 93 اتومبیل آتش گرفته و عده‌ای در کشته و زخمی شدند.
دیروز گفتم، حالا هم تکرار میکنم، کاش روز 29 به خدا قسم، به خدا سوگند، کاش همونجا از بین رفته بودم. آذربایجانی کجایی؟ اینها که شما دیدید، اینها آذربایجانی نبودن، اینها تبریزی نبودن.
عوض این همه قیل و قال حکومت، انقلابی ها فقط شبنامه داشتن. اونها اعلامیه پخش می کردن و جواب حکومت رو می دادن. سه چهار روز گذشت و تبریز هنوز آروم نشده بود. آذربایجانی ها هر روز به دستگیری ها و کشتار مردم اعتراض می کردن و تظاهرات راه می انداختن. کم کم اوضاع طوری شد که حکومتی ها بین خودشون دنبال مقصر می گشتن تا شاید با معرفیش قائل بخوابه و مردم کوتاه بیان.
در ستاد بزرگ ارتشتاران جلسه ای برای بررسی علل حادثه تبریز تشکیل شد که ارتش بود قره‌باغی هم در آن جلسه شرکت داشت.
در اون جلسه بررسی هایی که شد، البته قصوری متوجه رئیس شهربانی هم بود، ولی بیشتر تقصیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقته که سپهبد اسکندر آزموده بود. خب با برابر گزارشاتی که داده بودن احساس شد که شهربانی هم اونطوری که باید شاید پیشبینی نکرده بوده و اون اقداماتی که میتوانست که شاید جلوشی بگیرن نکرده بوده. البته خب بیشتر اونطوری که احساس شد ناشی از این دستور استاندار بوده که گفته بود در مساجد رو ببندن، بسته بودن، راه نداده بودن. یعنی تحریکاتی به این طریق هم پیش آمده بود و این جرقه بوده است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد.
اما دیگه دیر شده بود. علما 40 مردم تبریز رو هم عزای عمومی اعلام کردن. مردم هم در شهرهای مختلف برای شهدای تبریز مراسم می گرفتن و تظاهرات می کردن. و این قصه همینطور ادامه پیدا کرد و به قیام 40 ها معروف شد. در میون بیشتر از هر چیز پیام امام به تبریزی ها بود که باعث دلگرمی مردم شده بود.
درود بر اهالی شجاع آذربایجان، درود بر مردانی که در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند و خط بطلان بر خرافه‌گویی های او کشیدند. من به شما اهالی معظم آذربایجان نوید می دهم، نوید پیروزی نهایی.
حرفای امام همه رو دلگرم کرده بود. وقتی رهبرشون نوید پیروزی داد، دیگه انقلابی ها از سرنوشت نهضتشون مطمئن شدن. تا بهمن سال بعد و پیروزی نهایی 1 سال بیشتر نمونده بود، اما این 1 سال پیش رو راه پر قصه ای داشت. روزهای سخت مبارزه در پیش بود.